الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این کتابایی که دست من این قدیمی ها نوشته، هازا مبحث و تعادل و تراجیح بسم الله الرحمن الرحیم، این همه زیادیه. این نسخه ها شنی صاحب این چاپخونه طلبه بوده، رسائل خونده بوده، به این بحث که رسیده این از خودش اضافه کرده و الا تو اون نسخه های دیگه رس کفایه ببینید اصلا این جملات نیست. این کتاب تعادل و تراجیه و بسم الله نه، المقصد و سامن از اینجاست کفایه. آقایونی که جلد اول خوندن توجه دارن، دو جلد کفایه عبارت است از یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه. در جلد اول از مقدمه بحث شد، حدود 90 صفحه جلد اول کفایه، همه مشکلاتش مال همون مقدمه است. در جلد لذیشون اول کفایه میگه رتبته علی مقدمتن و اینکه 8 مقصد و 1 خاتمه. در جلد اول مقدمش ایشون حدود 90 صفحه بحث کردن که عرض کردم اصلا مشکل کفایه اونایی که نوعا از کفایه خسته میشن تو همون مقدماتشه. قرار حدود 90 صفحه ایشون مقدمه رو در اونجا بحث کردن، بعدم 5 تا مقصد رو باز در اونجا بحث کردن. المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام و الخاص، المقصد الخامس فی المطلق و المغیر و المجمل و المبین. این مال جلد اول. رسیدیم به جلد دوم. در این جلد دوم المقصد السادس فی الامارات، مقصد شیشم در امارات، مقصد هفتم در اصول عملیه است، المقصد الثامن فی تعارض الادله والامارات والخاتمه فی الاجتهاد والتقلید. یعنی در جلد اول یک مقدمه و 5 مقصد، در جلد دوم 3 مقصد و 1 خاتمه، که از 3 مقصد ما 2 مقصدش رو قبلا خوندیم و مقصد، یعنی در واقع مقصد ششم و هفتمش رو قبلا خوندیم، اینجا مقصد هشتمه که کتاب تعادل و تراجیحه و انشالله این تمام بشه خاتمتون فی الاجتهاد و تقلید. خب پس مقصد ثامن از اینجا کفایه شروع میشه، مقصد هشتم در تعارض ادله و اماراته. به رسائل مراجعه بفرمایید، صفحه 431 ایشون میگه خاتمتون فی تعادل و تراجیح. مرحوم شیخ انصاری کتاب این بحث ما رو اینجوری عنوان میکنه، خاتمتون فی تعادل و تراجی، یعنی خاتمه این کتاب راجع به تعادل و تراجیه. از سابق یادم مرحوم آقای خویی اشکال میکردن، میگفتن این تعبیر خاتمه درست نیست. چرا؟ چون معناش اینه که یعنی اصول دیگه تموم شد، این خاتمه شه. و حالا اینکه تعادل و تراجی محور اجتهاده، از اون بحثای مهم اصولیه. قرار از سابق یادم به مرحوم آقای خویی اشکاله میکردن که تعبیر خاتمه درست نی، این معناش اینه که یعنی اصول تموم شده به خاتمهش رسیدیم. ولی من بعد سابقا هم همینجوری عرض میکردم، یعنی اشکالو به عنوان ایشون عرض میکردیم و به شیخ میگفتیم نه خیر شما نباید این خاتمه رو مصرف بکنید. اما اولا باید بگیم این خاتمه مال شیخ نی، اول کسی که این عبارت رو گفته صاحب معالمه. خاتمتون فی تعادل و تراجی، این اولین بار صاحب معالم گفته، بعد میرزای قمی در قوانین گفته، بعد آست ابراهیم قزوینی در ضوابط گفته، بعدم شیخ انصاری گفته. پس اولا اشکال به شیخ وارد نی، این عبارت قبل از شیخ دیگران گفتن. و ثانیا من به نظرم آمد که واقعا این اشکال ایشون وارد نی، که از کجا معلومه که خاتمه یعنی خاتمه اصول؟ ایشون مقصودش خاتمه کتابه، چون روز اول ایشون فرمودن این کتاب ما 3 تا مقصد داره، المقصد الاول فی القتل و المقصد الثانی فی الزن و المقصد الثالث فی الشهر. این خاتمه کتابه، نه اینکه خاتمه اصول باشه تا شما بزرگوار به شیخ اشکال بکنید بگید تعبیر خاتمه مشعر به اینی که این از بحث اصولی خارجه. ظاهرا این اشکال وارد نباشه. خب حالا
خاتمه رو بذاریم کنار، آیا این تعبیر درسته؟ بیایم بگیم کتاب و تعادل و تراجی. نه، ایشون آقا خیلی دقت کردن در اینجا. اولا کلمه خاتمه رو گذاشتن برای اجتهاد و تقلید. مراجعه بکنید این کتاب که تموم میشه ایشون اونجا میگه خاتمتون، اینجا صحبت از خاتمه نمی کنه. این یه مطلب. و ثانیاً شیخ میفرماد خاتمتون فی تعادل و تراجی، ولی ایشون میگه اولا خاتمه نگفته، لابد مثلا این شبهه در نظر ایشون هم بوده که نباید خاتمه بگیم، و ثانیاً تعادل و تراجی نباید بگیم. واقعا حق با ایشونه. این بحثی که ما میخوام بکنیم چه بحثیه؟ بحث در تعارض ادله. دو تا دلیل اگر با هم معارضه کردن چه بکنیم؟ ما بحثمون اینه. مثلا این دلیل میگه نماز جمعه واجبه، اون دلیل میگه نماز ظهر واجبه. خب الان این دو تا دلیل با هم دیگه معارضه کرده، بحث ما تعارض ادله است. یعنی دو تا دلیل با هم معارضه میکنن، اون وقت این دو تا دلیل اگر یکسان باشد هر جهت اسمش میشه چی؟ متعادلین. اگر احدهما رجحان داشته باشه میشه متراجحین. پس تعادل و تراجی از اقسامه. ما بعد چی رو مقسم قرار بدیم؟ تعارض ادله. از کنم خیلی دقت کردن ایشونا اصلا در این بحث امروز، حالا بعدن هم میرسیم، حسابی ایشون شیخ انصاری رو رد میکنن. ایشون در این بحثشون حسابی محققانه آمدن در مطلع و آمدن میگن ما باید مقسممون چی قرار بدیم؟ تعارض ادله. یعنی ما از تعارض دو تا دلیل میخوایم بحث کنیم. اگر دو تا دلیل داشتیم اینا با هم معارضه کردن چه باید بکنیم؟ اون وقت این تعارض ادله دو قسمه. یعنی یک وقت این دو تا دلیل رجحان ندارن بر هم دیگه، هر دو یکسانن، راویای هر دو عادله، بخیر راوی سندها همه درسته، دلالتها همه درسته، به این میگن متعادلین، تعادل یعنی تساوی. اما اگر یکی رجحان بر دیگری داشت، مثلا راویش عدل از این بود، به این میگن متراجحین. پس حق با ایشونه. بحث ما تعارض ادله است. ما باید تعارض دلیل رو مقسم قرار بدیم، بعد بگیم این دوتا دلیلی که با هم معارضه میکنن بر دو قسمه. یک قسمش این که دوتا دلیل یکسانن، تعادل دارن، یک وقت نه تعادل ندارن، احد همان رجحان داره بر دیگری. پس ثابت شد عبارت ایشون خیلی بهتر از عبارت رسائله. پس المقصد و سامن فی تعارض الادلت والامارات. فرق دلیل و اماره لاهن تو ذهن رفقا هست دیگه، اینا رو قبلا ما تو رسائل هم گفتیم، ولی ممکن حالا بعد ذهن آقایون رفته باشه. ادله و امارات آقا یک چیزیه، هر دوی اینا در مقابل اصوله. میدونید که ما یه دلیل داریم یه اصل داریم. فرقش چیه؟ اصل کاری به واقع نداره. اصالت البرا اگه به شما میگه توتون حلاله یعنی حلیت ظاهریه. اصول عملیه کاری به واقع نداره، کاشف از ظاهره. ولی در مقابل دلیل، دلیل کاشف از واقعه. یعنی اگر زراره اومد گفت توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ حلیت واقعیه. که خلاصه مطلب شما یه وقت توتون رو با اصالت البرا حلالش میکنی میشه حلیت ظاهریه، یه وقت زراره عادل خبر میده توتون حلاله اون میشه حلیت واقعیه. دلیل به چیزی میگن که کاشف از واقعه، ولی اصول به چیزی میگن که ناظر به ظاهره. اون وقت امارم همون دلیله، امارم عین دلیله، اونم کاشف از واقعه. پس فرقشون چیه؟ نسبتشون عام و خاص مطلقه. یعنی هر چیزی که دلیله امارم هست، اما هر اماره دلیل نیست. الان زراره خبر آورده نماز جمعه واجبه، شما میتونی بگی چی؟ میتونی بگی آقا ما دلیل داریم بر وجوب نماز جمعه، میتونی هم بگی اماره داریم بر وجوب جمعه. خبر ثقه هم میشه بهش گفت دلیل و هم میشه بهش گفت اماره. اما یه چیزایی داریم فقط اماره است، دیگه دلیل بهش نمیگن. سوق مسلم، ید مسلم، شما از دست مسلمان چی داری میگیری؟ این حلاله. حالا چیه؟ نمیتونی بگی دلیل داریم بر حلیت، بعد بگی اماره داریم. پس خلاصه مطلب دلیل و اماره یکی هست. در مقابل اصولن. اصول کاشف از ظاهره، دلیل و اماره کاشف از واقعه. پس اون دوتا یک چیزه در مقابل اصول. خود این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ نسبتشون عام و خاص مطلقه. کل دلیل اماره مثل خبر ثقه، هم شما میتونی بگی دلیل شرعی داریم بر وجوب نماز جمعه و هم میتونی بگی اماره شرعی داریم. اما اگر شما از دست مسلم یه چیزی رو گرفتی، نمیتونی بگی دلیل شرعی داریم بر حلیت، بعد بگی اماره شرعی داریم. پس کل دلیل اماره و لیس به کل امارت به دلیل، ولی هر اماره ای دلیل نی. نتیجتاً پس دلیل و اماره روشن شد. ما فعلا به اصول کاری نداریم، داریم تعارض ادله و امارات میخونیم. خب این یک مطلب. مطلب دیگه، این تعارض مشتق از چیه؟ آیا مشتق از عرض اسمیه یا از عرض وصفیه؟ تعارض مشتقه، مشتق منهش چیه؟ آیا عرض اسمیه یا عرض وصفیه؟ عرض اسمی کدومه؟ اونی که در مقابل طول و عمقه. نمیگیم این طولش عمقش عرضش. این تعارض مشتق از عرض اسمیه، یعنی عرض در مقابل طول. اون وقت این دوتا دلیل رو میگن متعارضین، یعنی این دوتا دلیل در عرض هم دیگه با هم نزاع دارن. این دلیل میگه نماز جمعه واجبه، اون دلیل میگه نماز جمعه واجب نی. این چه میشه اینا؟ اینا میشه عرض اسمی، یعنی در عرض هم دیگه این دوتا با هم تعارض میکنن برخلاف اصولا. اصول که در عرض ادله نی، اصول در طول ادله. پس نتیجتا میتوانیم بگیم مشتق از عرض اسمیه و میتوانیم بگیم مشتق از عرض وصفیه. عرض وصفی کدامه؟ عرض شما در لغت ببینید، العرض هو الارائه، ارائه اظهار. این که در لغت هم شاهد میارن عرضت المتاع للبیع، من این متاعمو در معرض بیع قرار دادم، یعنی ارائه کردم به مردم. پس عرض معنای وصفیش چیه؟ ارائه، اظهار و نشون دادن. تو قرآن هم آیه داریم عرضنا جهنم یوم اذن للکافرین، یعنی جهنم رو ارائه دادیم به کفار، گفتیم بفرمایید این جهنم داخل بشین. پس عرض بر دو قسم شد، عرض مشتق، عرض مأخوذ از عرض اسمی، یعنی تعارض مأخوذ از عرض اسمی در مقابل طول و عمق، تعارض مأخوذ از عرض وصفی که به معنای ارائه است. شیخ انصاری آمده تعارض وصفی رو گفته. مراجعه بکنه، من این آدرس هایی که میدم بعدها خیلی به دردتون میخوره. یکی از این آقایون اساتید میگفت اون موقعا که شما آدرس میگفتی برای ما همجوری مینوشتیم، توجهی نداشتیم. الان که درس دارم میدم میبینم چقدر اون آدرس ها به کارم میخوره. برای رفقا دقت داشته باشن، از روز اول ما کفایه رو شروع کردیم تا اینجا همینجوری شروع کردیم، همش رو از نواح رسائل تطبیق کردیم و این برای بعدهاتون دیگه زحمتی نداره انشالله بخوان تدریس بکنین. شیخ انصاری تعارض و مشتق از عرض وصفی میگیره، البته نمیگه عرض وصفی ها، ولی حرفایی که میزنه عرض وصفیه. شیخ انصاری عقیده شون اینه، تعارض مشتق از عرض وصفیه. میگه عرض به معنای اظهاره، به معنای ابرازه، به معنای ارائه است، میشه همون عرض وصفی دیگه. حاج آقا رضای همدانی که شاگرد شیخ انصاریه، اون میگه مشتق از عرض اسمیه، یعنی مشتق از عرضی است که در مقابل طول و عمقه. اون میگه مشتق از او، یعنی استاد میگه مشتق از عرض وصفی، شاگرد که حاج آقا رضای همدانیه میفرماد مشتق از عرض اسمیه. ولی حق به جابن آشقیب الله رشدیه. میزعیب الله رشدی اول شاگرد اصولی شیخ انصاریه، از حاج آقا رضا، از آقای آخوند، از همه بالاتره در مقام اصول، ایشون از همه بالاتره. کتابی داره به نام بدایع، مراجعه بفرمایید صفحه 406. ایشون میگه مشتق از هر دوه، از هر کدوم بگیریم عیبی نداره. استاد گفته وصفی، یکی از شاگرده حاج آقا رضا فرموده اسمی، ولی این شاگرده بزرگوار میفرماد نه، هم میشه مشتق از عرض اسمی باشه و هم میشه مشتق از عرض وصفی باشه و قول ایشون حجته. لذا میگن شیخ انصاری از دنیا که رفت علمیتش داد به حاج خیب الله و از دنیا رفت، ریاستش هم داد به میرزای شیرازی، زهد و تقواش هم با خودش برد. غرض این کاشف از اینه که خراسان میرزایل والله رشدی اول شاگرد اصولی ایشون هست و ایشون اگر مراجعه بکنید به کتاب بدایه این جملات رو میبینید، میگه یسه هو، یه همچه عبارتی حالا دقیقا از سابق تو ذهنمه، یسه هو که مشتق باشه از عرض اسمی و یسه هو که مشتق باشه از عرض وصفی، هر دوش هم درسته، واقعا هم همینطوره. اگه از عرض اسمی باشه معناش اینه که این دوتا دلیل در عرض هم دیگه، یعنی نسبت به اصول که در طوله، این دوتا در عرض هم دیگه با هم معارضه میکنن. اگرم بگیم عرض وصفیه معناش اینه این دلیل ارائه میده خودشو، میگه به من عمل کن، اون دلیلم ارائه میده خودش، میگه به من عمل کن. غرض با هر دو معنا ما میتونیم معنا کنیم، شاهدش هم حرفای آقای رشدی. پس نتیجتاً چی شد؟ فصلون فی تعارض، بله، فی تعارض الادله و الامارات، در تعارض ادله و امارات هستیم ما، که گاهی دو تا دلیل یا این دو تا اماره که هر دوش یکیه با هم تعارض میکنن. حالا تعریف تعارض چیه؟ تعریف تعارض اینه، فصلون، این کتاب کفایه چندین فصله، این بحثش، بحث اولیش فصلون، تعریف تنافی. از تعارض هما تناف دلیلین اول ادله، تنافی دلیلین که خیلی داریم ما، مثلا این روایت میگه جمعه واجبه، اون روایت میگه مثلا جمعه واجب نی، این میشه تنافی دلیلین. تنافی ادله ما داریم که گاهی در یه مسئله آقا سه جور ما دلیل داریم، هر یه دلیل یه اقتضایی میکنه. من از سابق یه دونش یادمه و الا عرض کردم موارد زیاد داره، مسئله حب و، نمیدونم حب و آقایون شنیدن یا نه، حب و یعنی عطیه. خلاصه حب چیه؟ تعریفش عبارت است از خاتم میت، مصحف میت، سیف میت، لباس میت، راحله و مرکب میت، این مالکی، اینا رو بهش میگن حبه. پنج چیزه، البته بعضی گفتن سه تا، حالا ما پنج تاشو میگیم. یکی انگشتر میته، میتی کسی از دنیا رفته یک انگشتری داره، این حبه است، و یک قرآنی داره، اینم حبه است، و یک شمشیری داره، اینم حبه است، و لباسی داره که مختص به خودشه، اونم حبه، و یه راحله و مرکبی هم داره. این پنج تا رو میگن حبه. اینا مال کیه؟ سه قوله، یعنی سه تا دلیل، سه جور دلیل ما داریم و به هر کدومش هم بعضیا عمل کردن، بعضیا عمل. اونی که مشهوره این اولیه، میگن آقا حبه از ارث خارجه، مال اولاد اوله. چطور اولاد اول اگر پدر و مادر نماز روزه واجب داشتن پسر اول بعد انجام بده، به گردن دیگران نی. اگر پدر و مادری نمازا و روزه هاشون عذرن تعطیل بشه، پسر اول باید این وظایف رو انجام بده. و شارع مقدس در مقابل اون تکلیف این حبه رو برای اولاد اول قرار داده. پس یه روایت، یه دسته از ادله اینه که مشهورن به همین فتوا دادن، حبه جزء ارث نی و خارج از ارث، مال بلد اکبر میته. این یک قول، یک دلیل. قول دوم گفتن نه، هیچ فرقی نداره، اون روایات اعتنایی بهش نی، تمام اینا جزء ما ترک میته و باید تقسیم بشه بین همه. یه قول شاذیه، این قول دوم. قول سوم و دلیل سوم این که نه، خارج از ارث، مال ولد اکبره ولی به اجازه ورثه دیگه، اگه اونا اجازه بکنن میرسه به ولد اکبر، و الا اگر اجازه نکنن نمیرسه. خب ببینید چیکار کنیم؟ شو آجا الان تعارض بین سه دلیله، اون دلیل میگه از ارث خارج مال اونه، اجازه هم نمیخواد، اون دلیل سومی میگه مال اون هست ولی اجازه دیگران میخواد، قول دیگه میگه نه خیر هیچ فرقی نمیکنه، اینها جزء ما ترک میت مال همه. خب ما داریم چه بحثی میخونیم؟ تعارض. حالا یه وقت تعارض بین دو دلیل، یه وقت تعارض بین ادله. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد تعریف تعارض اینه، تنافی دو تا دلیل یا سه تا دلیل. اما تنافی چجوری؟ به حسب، این به حسب متعلق به تنافیه، یعنی تنافیه به حسب دلالت. دلالت یعنی چی؟ یعنی مقام اثبات. این عطف تفسیریه از نظر ادبی، این مقام اثبات عطف تفسیریه، یعنی دلالت رو تفسیر میکنه. تعارض اینه که اگر دو تا دلیل یا سه تا دلیل به حسب دلالت با هم تنافی داشته باشن. خیلی دقیق حرفایشون. از کردم شیخ انصاری اینجا یه خود مسامحاتی فرمودن که ایشون مراقبه. حالا میخونیم ایشون، ببینین پس تعارض چجوری تعریف کردن. تنافی دو تا دلیل به حسب دلالت، یعنی دلالت ها اگر با هم معارض شدن و وقت اینجا تعارضه، اگر دلالت ها تنافی داشتن تعارضه. و حالا که شیخ انصاری گفته تنافی مدلول ها، شیخ میفرماد تعارض چیه؟ تنافی مدلول دو تا روایت، که حالا میرسیم. ولی ایشون میگه نه، تنافی دلالت ها. الان این دلالت داره بر وجوب جمعه، اون دلالت داره بر عدم، این متعارضه. اینه چرا؟ دلالت ها با هم متعارضن. ولی شیخ اینجا یه قدیم مسامحه فرمودن، فرمودن تعارض اینی که مدلول ها با هم تنافی داشته باشه، که حالا مثالشو میزنیم بهتر توضیح داده میشه. ایشون میفرماد تعارض، بدون این که اسم شیخ انصاری رو بیاره، این که من عرض میکنم به اونجا مراجعه بکنید، وقتی به اونجا مراجعه بکنید وقت میفهمید ایشون با کی طرفه. اصلا اسمم نمیاره، فعلا اشاره ای نمیکنه، حرف خودشونی میزنن. و بعدم میگن اون کسایی که آمدن گفتن تعارض یعنی تنافی مدلول ها، حرفشون درست نی، و اون شیخ انصاریه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد تعارض تنافی دو تا دلیل یا سه تا دلیل، ولی تنافی به حسب دلالت ها، نه تنافی به حسب مدلول. که شیخ انصاری میخواد بگه به حسب دلالت، یعنی در مقام اثبات اینا با هم تعارض دارن. او اثبات وجوب جمعه میکنه، این اثبات وجوب ظهر میکنه، به حسب اثبات با هم تنازی دارن. علا وجه تناقض او تضاد. حالا این تنافی یه وقت بر وجه تناقضه، یه وقت بر وجه تضاده. نمیدونم آقایون تو منطق نظرشون هست این بحثو یا نه. ما تقابلی در منطق داریم، تقابل بر چهار قسمه. گاهی دو تا چیز با هم تقابل دارن، اما تقابل چهار جوره، دو جورشو ایشون اینجا اشاره کردن. تقابل علا نحو تزایف، میخوام بنویسین رفقا این اولی و چهارمیشو بنویسین، این دو تاش هم که ایشون داره. تقابل علا نحو تزایف، مثل ابوت و بنوت. تقابل علا نحو تناقض، مثل ایجاب و سر. تقابل علا وجه تضاد، مثل لیل و نهار. تقابل علا وجه عدم و ملکه، مثل اما و بسر. پس ما چهار جور تقابل در منطق داریم. تقابل علا نحو تزایف، تقابل علا نحو تناقض، تقابل علا نحو تضاد، تقابل علا نحو عدم و ملکه. مثالاش هم بدونید بد نیست. الان اون تزایف به چی میگن؟ ابوت و بنوت. به اینا میگن متزایفین، یعنی تصور هر کدام موقوف بر تصور دیگریه. شما کی میتونی ابوت تصور بکنی؟ بگی آقا ابوت داره، موقعی که بچه داشته باشه. تصور ابوت موقوف است بر بنوت، تصور بنوت موقوف است بر ابوت. به این میگن متزایفین. یه ولی اخ نه، تقابل الان نحو ایجاب و سلب. اینجا میگه افعل، بعد میگه لا تفعل. یه دفعه میگه این کارو بکن، یه دفعه میگه این کارو نکن. خب اینم تقابله، ولی تقابلش علی رحم ایجاب و سلب، که بهش میگن تناقض. یه وقت نه، تقابل علی وجه تضاده. تضاد آقا به چیزی میگن که دو امر وجودی باشه. مثلا این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز جمعه حرامه. ببینید هر دو امر وجودیه. تناقض چی بود؟ میگفت نماز جمعه واجبه، اون میگه واجب نیست. اگر گفت این دلیل گفت نماز جمعه واجبه، اون دلیل گفت نماز جمعه واجب نی، به این بگید متناقضین. اما اگر نه، هر دو وجودی بودن، این دلیل میگفت یجب نماز جمعه، اون دلیل میگفت یحرم نماز جمعه، هر دو امر وجودی هن، به این میگن متضادین. یک وقتا عدم و ملکه، مثل اما و بصر. ما ها الان بصر داریم، اما این دیوار الان بصر نداره، این ملکه رو نداره. خلاصه مطلب عدم و ملکن یکی از اقسام تقابله. حالا ایشون میفرماد تعارض اینه که دو تا دلیل با هم تنافی میکنن، از حیث این که تنافیشون یا تناقضه، اون میگه جمعه واجبه، اون میگه جمعه واجب نیست، یا از باب تضاده. اون وقت ایشون تضاد دو قسم میکنه، حقیقتا او عرضن. پس دقت داشته باشین، این حقیقتا عرضن اقسام چیه؟ اقسام تضاد، یعنی یا تناقض این دوتا دلیل ایجاب و سر، یا تضاده. او وقت تضاد بر دو قسمه، یک وقت تضاد حقیقیه، یک وقت تضاد عرضیه. تضاد حقیقی به دو وجودی میگن که امکان جمع بینش نی. این میگه یجب و نماز جمعه، اون میگه یحرم و نماز جمعه. این چه تضادیه؟ تضاد حقیقی. امکان نداره شما هم نماز جمعه رو بیاری و هم نماز جمعه رو نیاری. ببینین اصلا مفهومشون با هم تباین داره. به این میگیم تضاد حقیقی. مثالش چی شد؟ پس تناقض مثالش چی شد؟ یجب الجمعه، لا یجب الجمعه. دو تا دلیل، یه دلیل میگه یجب، یه دلیل میگه، به این میگه متناقضه. و اما متضاده اونیست که دو امر وجودی باشه، منتها این دو امر وجودی که متضادینه، یک وقت تضاد حقیقیه، مثالش یجب الجمعه یحرم الجمعه، هر دو امر وجودی و قابل جمع هم با هم نیستن. یه وقت نه، هر دو امر وجودی هم تضاده، اما تضاد حقیقی نیست، قابل جمع هست با هم دیگه. این دلیل میگه یجب الجمعه، اون دلیل میگه یجب الظهر. مثالا رو قاطی نکنید، دوباره مثالا رو تکرار بکنم. یجب الجمعه، لا یجب الجمعه، مال چی بود؟ تناقض. یجب الجمعه، یحرم الجمعه، تضاد. اما چه تضادی؟ تضاد حقیقی. هر دو امر وجودیه، هر چیزی که امر وجودی باشه بهش میگن تضاد، منتها این تضادش حقیقیه، یعنی قابل جمع نی. این دوتا مفهوم با هم جمع نمیشن. نمیشه یک نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام باشه. حالا یه مثالم برای تضاد عرضی. تضاد عرضی تضاد چون امر وجودیه، ولی عرضیه چون میتونه با هم جمع باشه. این دلیل میگه یجب الجمعه، اون دلیل میگه یجب الظهر. خب اینا الان هر دو امر وجودی هن، به این میگن تضاد، اما تضاد عرضیه، قابل جمع هست با هم دیگه. یعنی میتونم هم به این عمل کنم، اول ظهر جمعه نماز جمعه بخونم، بعدم بلند شم احتیاطاً نماز ظهر بخونم. میبینید که تو این نماز جمعه ها وقتی نماز جمعه خونده میشیم میگن احتیاطاً نماز ظهرتون هم مثلا بلند شین بخونید. علی کل ها تضاد بینشون، اما تضادش عرضیه، قابل جمعه. ایشون میفرماد تعارض اینه که دو تا دلیل در مقام دلالت با هم تنافی داشته باشن، حالا یا به نحو تناقض یا به نحو تضاد. تضادش یا حقیقی یا عرضی. وقت مثال میزنه، الان ببینید یجب الجمعه، یجب الظهر، این متضادینه چون هر دو وجودیه، ولی تضادش عرضیه. چرا؟ ما از خارج میدونیم روز جمعه مکلف باید یه نماز بخونه، روز جمعه مثل روزهای دیگه است، منتها روزهای دیگه نماز ظهر یقینیه، روز جمعه حالا نمیدونیم ظهر یا جمعه، ولی یه دونش بیشتر نی، مکلف روز جمعه یه دونه نماز باید بخونه. پس ما یقین داریم این دلیلی که میگه یجب الجمعه یا این که میگه یجب الظهر، یکی از اینا درسته که باطله. از خارج چون اجماع داریم بر این که مکلف یک وظیفه بیشتر نداره، ما میدونیم یکی از این دو تا خلافه، ولی قابل جمع هم هست. ببینید تضاد عرضی معناش اینه، این به عن تفسیری است، تضاد عرضی رو داره معنا میکنه. علم به کذب احدهما، احدهما کدومه؟ یجب الجمعه، یجب الظهر. ولی ما میدونیم اجمالا یکیش درست نی، ولی امتناعی هم نداره اجتماعشون. شما جمعه رو بخونی طبق این دلیل، ظهر هم بخونی طبق اون دلیل، هیچ امتناع اجتماع ندارن اصلا. البته اگر عقلا میگفتن بهتر بود، عقلا با هم تنافی ندارن، هم میشه اینو انجام داد هم او رو، ولی ایشون گفته اصلا، یعنی با هم امتناعی ندارن، نه شرعا و نه عقلا. ولی اگر عقلا میگفتن ظاهرا بهتر بود. خب و علیه، حالا بریم سراغ رد شیخ انصاری. حالا که معلوم شد تعارض چیه، تنافی دو تا دلیل است به حسب دلالت، حالا حرف شیخ انصاری معلوم میشه که درست نیست. ایشون میفرماد تنافی بین دو مدلول، حالا داره شیخ رد میکنه و علیه، یعنی این تعریفی که ما کردیم درست نیست. حرف شیخ انصاری، شیخ چی فرموده؟ فرموده تعارض در مدلول، ایشون میگه فایده نداره. فلا تعارض، تعارض این تعارض یعنی تنافی، تنافی نیست بین هما، بین دلیله به مجرد تنافی مدلول هما. ببینید اگر شما به رسائل مراجعه نکنید خب نمیدونید ایشون داره چی کار میکنه. ایشون الان داره شیخ انصاری رو رد میکنه، به شیخ میگه شما فرمودید تنارض چیه؟ تنافی مدلول ها. و حالا اینکه تعارض چیه؟ تنافی دلالت ها. این دیگه تا مثال نزنیم آقا روشن نمیشه. عنایت بفرمایید، الان ما یه چیزایی داریم آقا، اینا متعارضین نیستن، با هم تعارض ندارن، ولی رو قول شیخ انصاری اینا متعارضین. مثلا یه دلیل میگه اکرم العلماء، مدلولش چیه؟ اکرم العلماء دلیل دیگه، مدلولش وجوب اکرام همه علما، اما از این که عادل باشن یا فاسد. پس اکرم العلماء که دلیل، مدلولش چیه؟ وجوب اکرام همه علما، اما از عادل و فاسد. بعد یه دلیل دیگه فرده به دست شما میرسه که مولا گفته لا تکرم العالم الفاسد، عالم فاسق و اکرام نکن. خب ببینید مدلول این چیه؟ مدلول این میگه فقط علمای عادل، فاسقا رو بذار کنار. روشن شو؟ مدلول ها با هم مخالفه. یعنی اون دلیل مدلولش چیه؟ وجوب اکرام همه علما، چه عادل چه فاسق. اون مدلولش چیه؟ اون میگه لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل. مدلول این دلیل چیه؟ مدلولش اینه که عالم فاسق احترام نکن. عالم عادل احترام داره، عالم فاسق که احترامی نداره. خب ببینید الان رو قول شیخ انصاری نمیشن چی؟ متعارضن. چرا؟ مدلول ها با هم تنافی داره. مدلول او میگه علمای فاسق هم اکرام بکن، مدلول او. این مدلول دومی میگه عالم فاسق و اکرام نکن. پس الان رو قول شیخ انصاری اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق رفت شده متعارضه. متعارضه این نیستن، عام و خاص که متعارض نیستن. خاص میاد توضیح میده عامو. دیروز که مولا گفت اکرم العلماء، من خیال میکردم علمای فاسق هم باید اکرام کنم. امروز از طرف مولا دستور اومده نه بابا، عالم فاسق احترام نداره، اکرامش نکن. این میاد توضیح میده دیروزی رو، نه اینکه این معارضه با او باشه. رو توجه هم نداشته شیخ انصاری ها. شیخ انصاری میدونه این دوتا دلیل معارضه ندارن، به اینا متعارضه این نمیگن. چند جای رسائلشون این مطلب رو گفتن، فرمودن عام و خاص بینشون تعارض نی، مطلق و مقید بینشون تعارض نی، قبول داره این متعارضه این نی. ولی یه عبارت اینجا ایشون مصرف کرده که لازمه یه عبارتش اینه اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق متعارضه اینه. چرا؟ چون مدلول ها با هم تنافی دارن. یا مطلق و مقید، یه دلیل به دست شما رسیده آیه قرآن هم ها، اعتق رقبتا، اگر فلان جرم مرتکب شدی جریمش چیه؟ یه رقبه آزاد کن، یه اطلاق داره. یعنی چه رقبه کافره چه رقبه مؤمنه. تو روایت داریم اعتق رقبتا مؤمنه، بنده مؤمنه بعد آزاد کنی. خب اینا متعارضین به این نمیگن. مطلق و مقید با هم تعارض ندارن. این قیدی که امام علیه السلام میفرماد توضیح میده اون اعتق رقبتنو، یعنی خدا که در قرآن فرموده اعتق رقبتن، مقصودش ما میدونیم، ما مفسر این قرآنی، مقصود رقبه مؤمنه. خب رو قول شیخ انصاری اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، نه چی میشه؟ تعارض. چرا؟ برای اینکه تنافی داره مدلول ها. مدلول اعتق رقبتن میگه بنده آزاد کن، چه مؤمنه چه کافره. این میگه نه خیر، باید بنده مؤمنه آزاد کنی. مدلول ها با هم تنافی داره، پس باید متعارضین بشه. اینا متعارضین نیستن. یه دیگه هم مثال بزنیم، حاکم و محکوم. در قرآن خدا میفرماد احل الله البیع و حرم الربا. خب صریحا تو قرآن ربا حرام شده، ولی شما تو روایات ببینید لا ربا بین الولد والوالد، بین پدر و فرزند ربانی، بین زن و شوهر ربانی، بین عبد و مولا ربانی. خب ببینید اینها اومده رده چکار میکنه؟ تفسیر میکنه قول خدا رو. چون ما که سنی نیستیم، کتاب الله حسبنا کتاب الله. بابا انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اترکی. خب بله، کتاب خدا فرموده ربا حرامه، هر کس از هر کس زیاده بگیره حرامه، ولو پدر و پسر ولو زن و شوهر. ولی امام علیه السلام که معنای این آیه رو میفهمه، حضرت میفرماد نه، بین زن و شوهر و پدر و فرزند ربانی. خب الان ببینید لا ربا بین الولد والوالد حاکمه، اون میشه چی؟ میشه محکوم. یعنی خدا که میفرماد احل الله البیع و حرم الربا، این محکومه، حاکم بر او. حاکم یعنی مفسر، یعنی امام که میفرماد لا ربا بین الولد والوالد، این میاد تفسیر میکنه اونو. یعنی خدا که فرموده ربا حرامه، مقصودشو ما میفهمیم، مقصود پروردگار ربای غیر پدر و مادره، غیر زن و شوهره. پس ببینید الان رو قول شیخ انصاری باید این دوتا متعارضه اینا. حرم الربا میگه ربا هر کی از هر کی بگیره حرامه، ولو پدر و فرزند. ولی روایت میگه چی؟ میگه نه، پدر و فرزند ربانی. الان مدلول این با مدلول اون معارضه. رو قول شیخ انصاری اینا تنافی دارن، با حالی که حاکم و محکوم تنافی ندارن. حاکم مفسر اون دلیل قبلیه، نه اینکه معارضه با او بشه. حالا عنایت فرمودید چقدر دقت کردین ایشون. ایشون از اون کلمه اول اصلا با دقت و تأمل این بحثو دارن شروع میکنن که شیخ انصاری دو سه تا حالا تو همین دو سه خطی که خوندیم تسامح کردن. پس تعریف تعارض چی شد؟ تعارض اینه دلالت ها با هم تنافی داشته باشن. اینا دلالت هاش تنافی ندارن، تموم شد. رو قول شیخ انصاری مدلول ها اگه تنافی داشتن میشه تعارض، اینا مدلولاش تنافی دارن پس میشه متعارضه. ولی میگیم آقای شیخ تعارض اینه دلالت ها با هم تنافی داشته باشن. دلالت ها با هم تنافی داشته باشن مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. ببینید دلالت ها با هم منافات داره. اون میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. اما برخلاف او، اون میگفت اکرم العلماء، این میگفت لا تکرم العالم فاسه. پس نتیجتاً آقا رو قول شیخ انصاری سه چهار تا چیزه اینا داخل در متعارضین میشه، ولی از نظر ما داخل نمیشه. رفقایی که این کتابا دستشونه یه دو سه صفحه بعد بیارن، حالا همینجا تطبیق بکنیم بعد بی. آخر صفحه 381 ببینید ایشون فرماد ولا تعارضه. اونایی که این کتابا دستشونه 381 پنج شش خط مونده به آخر، لا تعارضه اذا کان احدهما قرینتن. این نتیجه رد شیخ با حرفای شیخو که زدیم، بذارید همینجا هم نتیجه شو بخونیم. نتیجه این حرفا این شد تعارضی نیست اذا کان احدهما قرینتن علی تصرف فی الاخر. این لا تکرم العالم الفاسد قرینه است بر این که ما تصرف کنیم در او، یعنی تصرف کنیم بگیم اون اکرم العلماء علمای غیر عادل رو گفته اکرام، علمای عادل رو گفته اکرام کن. تعارضی نیست اونجایی که دو تا دلیل یکیشون قرینه باشه بر تصرف در دیگری، مثل کجا؟ که ظاهر و نص اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسد. خب ببینید اولی اکرم العلماء ظاهره، دومی نص میگه عالم و فاسق و اکرام نکن. به این تعارض نمیگن که؟ تعارض نیست بین ظاهر و نص، بین ظاهر و ازهر، بین عام و خاص، بین مطلق و مقید. یه دو خط بریم پایین تر و بالجمله جمله الادله فی هذه السوره. این ادله ای که خوندیم فوزه سوره کدومه؟ هذه السوره، همین عام و خاص و مطلق و مقیده. بل جمله ادله در این سوره و امکانت متنافیه به حسب مدلول. آقای شیخ انصاری درسته اینا مدلول هاش منافات داره، رو قول شما بعد متعارض بشه، ولی به اینا متعارض نمیگن. و امکانت متنافیه، درسته اینا با هم تنافی دارن از حیث مدلول، الا انها غیر متعارضه به حسب دلاله و مقام الاثبات. تعارض نیست که از حیث دلالت، از حیث مقام اثبات اینا با هم تعارض داشته باشن. لذا ایشون میفرماد حالا دیگه این عبارت خوب روشن میشه. حالا که معلوم شد تعارض نیست که دو تا دلیل ها دلالت هاشون باید با هم معارض باشه، مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب این دلالتش با دلالت این مغایره، این دلالت داره اکرام همه علما، او دلالت داره اکرام هیچ عالمی، اونو بهش میگن متعارض. نه اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسد، به اون متعارضین نمیگن. لذا میفرماد و علیه، روی این تعریفی که من برای شما کردم پس ثابت شد تعارض نیست بین دلیلین، یعنی تنافی نیست بین دلیلین به مجرد تنافی مدلول. صرف این که مدلول دوتا دلیل با هم تنافی دارن به این معارض نمیگن اذا کان بینهما حکومه. مثالش چی بود؟ احل الله البیع و حرم الربا لا ربا بین الولد والوارد. این حاکم بر اوه، این میاد از بین میبره، بین این دوتا حکومته و این حکومت رافع تعارضه. این تعارض به معنای تنافیه، اشتباه کردم، من اون لا تعارض رو گفتم لا تنافیه، اون لا تعارضه، این تعارض دوم یعنی تنافی. لا تعارض بین الدلیلین به مجرد تنافی مدلول. چرا؟ برای اینکه گاهی بین دوتا دلیل حکومت ها که رافع تنافی و خصومته، به ان یکون احدهما لا ربا بین الولد والوالد. این صیغه ناظرن الی بیان کمیت ما اورید من الاخر. آخر کدومه؟ حرم البی. خدا میفرماد بی حرامه. این که میگه لا ربا بین الولد والوالد، کمیت یعنی مقدار، مقدار ما اورید من الاخر بر ما توضیح میده. ولو خدای متعال فرموده ربا حرامه، ولی این ربا میاد میگه اون ربای حرام این مقداره، کمیت رو برای ما بیان میکنه. پس نتیجتاً آقا تا اینجا الان دو تا اشکال به شرح کردیم. یکی این که چرا عنوان بحث و تعادل و تراجیح قرار دادید، باید تعارض ادله قرار بدید، تعادل و تراجیح رو از اقسام این قرار بدیم. این یک اشکال بر شیخ انصاری. اشکال دوم این که ایشون تعارض و تنافی مدلولین قرار داد، و حال این که اگر اونجور باشه لازم میاد اونها همه متعارضین باشه، باید بگیم تنافی دو دلالت. اشکال سوم، مقدمن کان او مؤخرن. شیخ انصاری در صفحه 432 میگه حاکم حتما باید مؤخر باشه، یعنی باید اول احل الله البیع و حرم الربا بیاد، بعد لا ربا بین الولد. چرا؟ برای اینکه حاکم یعنی مفسر و حاکم حتما باید دوم بشه. ایشون میگه نه، ببینید سه تا مطلب اساسی تا حالا شیخ رد کردیم. مقدمن کان او مؤخرن، رد کیه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری عقیدهشون چیه؟ عقیده شیخ اینه حاکم باید مؤخر باشه، یعنی اول باید یه آیه‌ای باشه ربا رو حرام بکنه تا امام بیاد خلاصه مطلب او رو توضیح بده. پس شیخ انصاری نظر مبارکش اینه حاکم باید مؤخر باشه چون مفسره، مفسر باید با ایشون میگه نه مقدمن کان او مؤخرن، هیچ فرقی نمی کنه، حاکم اول باشه دوم باشه هیچ تفاوتی نمی کنه، به حقم با ایشونه. از کدم تمامی حرفایی که من نوان، اگه آقایون نظرشونه میدونن، من نوان حرفای شیخ رو مقدم میکنم، ولی واقعا در اینجا حق با ایشونه، خیلی هم دقت کرده، فرقی نمیکنه. حاکم اول هم باشه میشه، دوم هم باشه. من یه دونه مثال بزنم. قرآن کی آمده؟ قبل از امام صادق. قبل از اینکه امام صادق بیاد به دنیا، قرآن اومد چیکار کرد؟ خبر واحد بر ما حجت کرد. ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا، یکی از ادله است دیگه. پس خدای متعال طبق این آیه خبر عادل رو برای ما حجت کرد. 200 سال بعدش امام صادق پیدا میشه، میفرماد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیو. این اصل دیگه، کل شیء مطلق که از ادله اصوله، یعنی ما این که میگیم اصل براءت، هر چیزی رو نمیدونی حلال یا حرام بگو حلاله، طبق این روایته. خب ببینید دلیل حاکم بر اصله. دلیل چیه؟ خبر واحد. خدا 200 سال پیش حجتش کرده، اصل و امام صادق 200 سال بعد اومد، مانعی نداره، عیبی نداره حاکم. البته بعضی از محشین شیخ انصاری رو تقویت کردن، گفتن حق با شیخه، برای اینکه حاکم چیه؟ مفسره، و مفسر باید بعد از مفسر بیا. اینو گفتن، تاییدم کردن، ولی با این مثالی که من عرض میکنم تایید آقایون به هم میخوره. هیچ عیبی نداره حاکم اول بیاد و محکوم دوم بیاد. حاکم اول بیاد کدوم؟ قرآن. دلیل حاکمه، خبر واحد حاکمه بر اصله، و اصل محکومه. این حاکم رو خدای متعال 200 سال پیش بر ما حجت کرده، امام صادق هم اومده اصل رو حجت کرده. پس میشه حاکم اول بیاد و محکوم دوم. خلاصه درس امروز آقا سه چیز شو. شیخ انصاری، ما اومدیم مقسم رو تعارض قرار دادیم، تعادل و تراجی رو از اقسام گرفتیم، و هو الحق. الان یادم افتاد آیین نائینی هم همین نظر رو تایید میکنن، میفرمان همینطوره. من گفتم از خودم بیام اشتباه کردم، غلط حرف مال آقای ناینیه، الان به ذهنم آمد. مطلب دوم این که شیخ انصاری تعارض رو جوری تعریف کردن که شامل حاکم و محکوم هم میشه، شامل مطلق و مقید هم میشه، شامل عام و خاص هم میشه، و حال اینکه اونا متعارضه نیستن. پس چه بکنیم؟ میگیم تعارض تنافی دلالت هاست و اونا دلالتاش با هم تنافی نداره. چون دلالت ها تنافی نداره اصلا جز متعارضه نمیاد.